بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
نحوه برخورد با مشکلات خانوادگی در بیان حجت الاسلام ماندگاری.
از قول پیغمبر اکرم و از قول روایات، اگر قانون حلال و حرام رو رعایت کنیم، یعنی خمس و زکاتمون رو بدیم، بی‌انصافی نکنیم، ظلم نکنیم، دو سعی بکنیم دعای پدر مادر رو همراهمون داشته باشیم، سه صله رحم داشته باشیم، چهار نماز اول وقت داشته باشیم، پنج دستگیری از دیگران صدقه و انفاق و اطعام رو داشته باشیم، اینا عناصر اصلی باز شدن گره های اقتصادی زندگی است. البته عوامل دیگر هم مطرح است. امروز یک سوال دیگری رو میخوام مطرح بکنم، گره های خانوادگی رو چجوری باز بکنیم. الان خیلی از خانواده های ما با هم گره دارن، گره پیچ هم خورده، رابطه زن و شوهر با هم سرد شده، مشکل دار شده، رابطه خواهر و برادر با هم مشکل دار شده، رابطه والدین و فرزندان مشکل دار شده، خانواده و انسجامی که بعضن متوقعش هستیم نداره. خب اینو چجوری برطرف بکنیم؟ من بر اساس آیات قرآن و سفارشات معصومین، مخصوصا آیه 2 سوره مائده، همه تونم یه آیه رو بلدید، تعاونوا علی البر و التقوا و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، 5 تا دارو برای اصلاح امور خانواده ها عرض میکنیم. اگر این 5 تا دارو رو ما در خانواده ها به کار بگیریم، خیلی از مشکلات خانواده هامون حل میشه. خانواده ها که حل بشه، جامعه مشکلاتش حل میشه، چون خانواده موفق جامعه موفق رو درست میکنه. وقتی خانواده ها از هم پاشیده ین، وقتی خانواده ها افسرده ین، وقتی خانواده ها متاسفانه مشکل دارن، همین خانواده بزرگترش میشه جامعه. تعاونوا علی البر و التقوا 5 تا دارو به ما میده. 1، اولین داروی حل مشکلات خانوادگی اینه که خانواده باید دور هم جمع بشن. خانواده باید دور هم جمع بشن. اگه یه امت کوچولو، یه جمع کوچولو شدیم، مشکلات حل میشه ها. قدیم خانه ها بزرگ بود، بابا بزرگ که تو خونه بود، عروس، داماد، دختر، پسر، نوه، همه دور هم بودن. سفره نهار و شام که میداختن، میدیدی 20-30 نفر دور هم نشستن، خیلی قشنگ بود. اما الان تو خانواده 3 نفر 4 نفر بیشتر نیستن، 4 بار سفره غذا پهن میشه. پسر یه جور جدا میخوره، دختره جدا میخوره، یا شاید بیرون میخورن، مامانم تو آشپزخونه یه لقمه میخوره، بابا هم میاد میگه میل ندارم. خب این دور هم جمع نیستن. تعاونوا علی البر و التقوا میگه اگر میخواید مشکلاتتون حل بشه، باید خانواده دور هم چی بشن؟ جمع بشن. حاج آقا چه کار بکنیم که دور هم جمع بشن؟ محبت کنیم به هم دیگه. خانواده کانون محبته. وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تأکید میکنن به محبت در خانواده. محبت در خانواده، در روایت داریم اگر مردی به همسرش، به خانواده محبت کنه، از اعتکاف تو مسجد پیغمبر ثوابش بیشتر. کلمات محبت آمیز به هم بگید، خانواده جمع میشه. تیکه به هم نندازن، نیش به هم نزنن، متلک به هم نگن، ازم به سر هم دیگه قرولون نزنن. خانواده کانون محبت باشه، دور هم جمع میشن. دیگه چی باشه؟ به نظر همدیگه احترام بگذارن. پدرهای بزرگوار، شما بزرگترید. مادرها، شما خیلی بزرگوارید. اما این دختر پسرام آدمن، به نظر اینا احترام بگذارید. دختره میگه مامان من پسرمومو دوست ندارم، مادره پدره میگه به تو ربطی نداره، ما از بچگی شما رو به اسم هم کردیم. خب با کدوم مجوز شرعی این کارو کردید؟ این دو تا قراره برن با هم زیر یک سقف زندگی کنن، وقتی به هم هیچ علاقه ای ندارن کی گفته شما اینا رو به اسم هم بکنید؟ شما از پیغمبر خدا بالاترید مردم. پیغمبر خدا به زهرای مرضیه سلام الله علیه ما فرمودن فاطمه جان خواستگار زیاد براد اومده، ولی علی ابن ابی طالب هم اومده، کدومو میپسندی؟ گفت بابا من همونو میپسندم که خدا و رسولش پسندیدن. پیغمبر نفرمودن فاطمه جان من عقل کلم، هرچی میگم بگو چشم. حضرت زهرا میگه چشم ها، ولی پیغمبر همچی برخوردی نکردن. تو رو خدا نظر دخترامونو بپرسیم، نظر پسرمونو بپرسیم. خب کی گفته بابا وارد خونه بشه حتما کنترل تلویزیون دست بابا باشه؟ نظر بچه‌هامون رو بپرسیم، کدوم برنامه رو میخواد نگاه کنی؟ مسافرت میخواد برید نظر بچه‌ها رو بپرسید. قضا میخواد خانما درست کنن نظر بچه‌ها رو هم بپرسیم. اگر خانواده همه به نظر همه احترام بگذارن، به همدیگه هم محبت کنن، این خانواده جمع میشه. وقتی جمع شد خانواده مشکلاتش کمتره. همه مشکلات ما مال تفرقه های ماست، مال جدایی های ماست. الان بعضی وقتا متاسفانه میبینیم خانواده هستن سالی یک بار همدیگر رو نمیبینن، خواهر برادر همدیگر رو نمیبینن. خانواده دور هم جمع بشیم، اگه جمع شدیم مشکلات حل میشه. همه جا تو جامعه هم، تو محله همه تو مسجد جمع بشن، تو شهر همه تو نماز جمعه جمع بشن، حل میشه. همه مسلمان ها امام بزرگوارمون فرمود دور هم جمع بشید، یکی یک سطل آب بریزید، مشکل اسرائیل بگید، حل میشه. اسرائیل از صفحه روزگار محو میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
امروز مردم ما بدونن کل جامعه خانواده دور هم جمع بشی مشکلات اقتصادی حل میشه. پس اولین داروی مشکلات خانواده این که دیگه کاری کنیم دور هم جمع بشن. خودخواهیامونو بذاریم کنار. خانواده محل من گفتن نیست. اصلا دختر من بود، پسرم من بود، با ازدواج شدن بگید ما، با ازدواج شدن ما یه خانواده شدن. خدا هم محبت بینشون قرار میده. آیه قرآن میگه و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا سکون و آرامش قرار میده. لتسکنوا الیها، اینا رو خدا قرار میده دیگه. ما به حرف خدا بکنیم خدا برکات شما میده. پس اولین داروی مشکلات خانوادگی این که دور هم جمع بشن، به محور مادر بزرگ، به محور پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، عمو، دور هم جمع بشیم، ولی با احترام، با محبت. احترام بگذاریم به نظرات هم دیگه. اصل دوم از قدیم گفتن آشپز که دوتا بشه آش یا شور میشه بگید یا بی نمک. آجای چه ربطی به خانواده داره؟ خیلی ربط داره. قرآن میگه الرجال قوامون علن نسا، ولی خانه مرده. ولی خانه کی آقا بگید؟ مرده. پس همه به جایگاه مرد احترام بگذارن. خانوما مرد خونه رو نشکنید. مرد در واقع سایبان شماست. هیچ آدم عاقلی سایبانش رو خراب نمی کن. پسر دخترا بابای خونه رو نشکنید، بابا تکیهگاه شماست. اما از همه مهمتر میگن حرمت امامزاده رو کی باید نگه داره؟ متولی. آی مردا جایگاه خودتون رو خودتون نشکنید. یعنی چی؟ قرآن میگه اگر مردا سه تا کار بکنن جایگاهشون تو خانه حفظ میشه. این سه تا کار رو همه مردا یاد بگیرن. سه تا کار شما بکنید آقاییتون تو خونه حفظ میشه. یک، خدا گفته، اینا رو من از خودم نمیگم، خدا فرموده مردا اهل محبت باشن، محبت کنن به زن و بچه. پس محبت کنید بهشون، محبت کنید. اگر مردا به زن و بچه محبت کنن، یک. دو، عدالت داشته باشن، ظلم نکنن. قرار نیست فقط تلویزیون مال بابا باشه، قرار نیست فقط امکانات مال بابا باشه، قرار نیست فقط سکوت مال خواب بابا باشه. بچه هم خوابیده همه ساکت باشه. عدالت برقرار بشه تو خونه. سه، مردا اهل گذشت و سخاوت باشن. پول دست مردایه، گذشت کنه، سخاوت کنه، گذشت کنه از خطای دیگران. شطور دیدی؟ ندیدی. شطور دیدی ندیدی کنه، سخاوت هم داشته باشه. آقایی به من گفت حاج آقا بچه‌م دست تو جیبم میکنه. گفتم پول تو جیبی بهش میدی؟ گفت نه گدام، پول تو جیبی بده تا دست تو جیبت نکنه. سخاوت داشته باشن پدرها. به حاج خانم پول ماهانه بدید، به بچه‌ها پول ماهانه بدید، ولو کم. میتونید هم شرطیش کنید، اشکال نداره. بگید اگه نماز تا اول وقت خوندی ماهانه تو بهت میدم، حجاب تو خوب رعایت کردی ماهانه تو بهت میدم. پس اگه میخوای مشکلات خانوادگی حل بشه، یک، دور هم بگید جمع بشی. دو، مرد که محور خانه هست حفظ بشه. حرمت مرد نباید تو خونه شکسته بشه. هنه لباسن لکن و انتم لباسن لهنه. خانوما قرآن به شما میگه آبروی شوهرتون رو حفظ کنید. بچه ها خدا به شما میگه آبروی بابا رو حفظ کنید. سومین داروی رفع مشکلات خانوادگی، رفع اختلاف، اتحاد داشته باشی. اختلافا رو کشش ندی. اگه یه خواهری آمد از خواهر دیگه پیش داداشش گله کرد، داداشش نگه ها منم همچی مشکلی دارم، آتیش بیاره معرکه نشه، بگه خواهر برادریه دیگه، ولش کن. اگر یه خانمی دخترش اومد از پسرش گله کرد، گفت که داداشم اینجوریه، مامانم دوتا نظره روش، بگه آره منم از این چیزی خواستم، از موقعی که داماد شده دیگه ننشم تحویل نمیگیره. بگو خواهد دخترم داداشت شاید گرفتار بوده، توجیه کن کارشو. سعی بکنیم اتحاد تو خونه رو حفظ بکنیم، انسجام تو خونه رو حفظ بکنیم. این داروی رفع مشکلات خانواده است. خدا چقدر دعوت به اتحاد کرده تو خانواده. اگر قرار باشه شما این اتحاد رو تو خانواده ی وجود نازنین اهل بیت، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قضیه مباهله جنگی بوده ها، مباهله یک عید برای ما. تو قضیه مباهله پدر بزرگ تصمیم میگیره برن با نصارای نجران مباهله کنن، یعنی چکار کنن؟ همدیگر رو نفرین کنن، جونشون رو بذارن وسط. پیغمبر تصمیم گرفتن، دختر همراه شد، داماد همراه شد، نوه هم همراه شدن. الان بابا تصمیم میگیره نماز اول وقت بخونیم، همه اعتراض میکنن. آدم تعجب میکنه گاهی وقتا. اختلاف نداشته باشیم تو خونه، این اصل سوم. اصل چهارمی که از این آیه در میاد، تعاونوا علی البر، هممون بخوایم به همدیگه خدمت کنیم. بر برس، بر یعنی احسان و نیکوکاری. خادم کسیه که تو حرم اگه دوست داره خادم باشه، تو خونه هم بگید خادم باشه، تو مسجد هم خادم باشه، تو کربلا هم خادم باشه، تو اعتکاف هم خادم باشه، تو راهپیمایی هم خادم باشه. اگه همه جا خادم بودیم، یقین بدانید خدا ما رو به عنوان خدمتگزار قبولمون میکنه. ولی اگه نه، تو حرم دوست داریم خادم باشیم، تو خونه رئیس باشیم. این فیلمه، این ناخالصی داره.
هر گوشه این خاک با صداییست، صداییست.
سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر رو در خصوص موضوع استفاده از دنیا. ایشان در ابتدا به اهمیت مسئله تلاش در دنیا اشاره داشته و معتقدند انسان در سختی و تلاش است که رشد پیدا می‌کند. حجت الاسلام رنجبر در ادامه به استفاده از فرصت دنیا و در لحظه زندگی کردن اشاره داشته و معتقدند دنیا فرصت مناسبی برای انجام کارهای درست و الهی است و تلاش در دنیا است که سبب آبادی آخرت می شود. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العرش العظيم والسلام على المرسلين وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى لقاء ملک یوم الدین. صدف یک جانوری است که در عمق دریا معمولا زیست میکنه. اطراف دهان خودش یک تور خیلی نازک و ظریفی داره که برای صدف نقش صافی بازی میکنه. گاهی وقتا یک شنریزهی، سنگریزهی از روزنه های این تور عبور میکنه و وارد دهان صدف میشه. صدف بلا فاصله شروع میکنه به ترشح کردن یک ماده بسیار چسبناک و لزجی از خودش ترشح میکنه و گرداگرد اون شنریزه یا سنگریزه احاطه میکنه. به مرور اون ماده لزج و چسبناک و سفید رنگ سفت و سخت میشه. اون وقتی که دیگه اون شن ریزه یا سنگ ریزه تبدیل شده به مروارید. پس مروارید یک شن ریزه در ابتدا، یک سنگ ریزه. اون تا چون به حریم صدف وارد میشه و صدف یک ترشحاتی نسبت به اون داره، اون همون ترشحات رو دریافت میکنه، بعد از یه مدتی شکل میگیره و تبدیل میشه به مروارید. حالا صدف در هر دریایی میتونه باشه، میخواد دریای شیرین باشه، میخواد دریای تلخ و شور باشه، فرقی نمی کنه. و این یعنی یک شن ریزه، یک سنگ ریزه میتوانه مروارید بشه. میخواد در دریای شور باشه، میخواد در دریای شیرین باشه، به شرط اینکه خودش رو به دامن صدف برسانه. چون صدف هم در دریای شوره، هم در دریای شیرین. و قرآن در سوره الرحمن هم به این نکته اشاره داره: مرج البحرین یلتقیان. میگه دوتا دریا هستن کنار هم. دوتا دریا چیه؟ یعنی یک دریای شوره، یک دریای شیرینه، با هم هم قاطی نمیشه. بعد میگه یخرجو من هما اللؤلؤ و المرجان، از هر دوی این دریاها، چه دریای شیرین چه دریای شور، لؤلؤ و مرجان بیرون میاد. مروارید درشت رو میگن لؤلؤ، مروارید ریز رو میگن مرجان. البته مرجان یک معنای دیگری هم داره، ولی در اینجا یعنی مروارید ریز. خب این یعنی چه؟ این چه گزارشی است که قرآن در اختیار انسان قرار میده؟ یعنی اگر این آیه نازل نمیشد ما به این حقیقت دست پیدا نمی کردیم، یا حالا که این آیه نازل شده چه حقیقت معنوی برای ما روشن کرد؟ وجود نازنین امام صادق علیه السلام یک تعبیری داره در باب قرآن کریم که عرض کردم اگر شما اهل بیت رو از قرآن جدا کنی، قرآن خیلی بی‌معناست. مثل همین آیه چه معنایی داره؟ چه پیامی، چه هدایتی؟ ولی وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود حکایت قرآن حکایت این ضرب المثل عرب هاست. یا که اعنی وسم یا جار. عرب ها یک مثلی دارن میگن یا که اعنی، تو رو مورد خطاب قرار میدم در ظاهر، ولی همسایه تو بشنو. در حقیقت منظورم همسایه است. تو فارسی هم ما داریم، میگیم به در میگیم تا دیوار بشن. میگه حکایت قرآن دقیقا یک چنین حکایتیست. قرآن همیشه به در میگه تا دیوار بشنوه. یه چیز میگه ولی منظورش یک چیز دیگریست. میگه دریا، میگه دریای شور، دریای شیرین، میگه صدف، میگه مروارید ریز، مروارید درشت، ولی منظورش هیچی که از اینها نیست. مخاطبش انسانه. میخواد بگه ای انسان، تو در یک دریایی غوطه‌وری. دنیا مثل دریاست، هر کسی دنیایی داره. دنیا یک کسی شیرینه، دنیا یک کسی تلخه، یکی راحت خوشه، یکی نه ناراحت و در تلخی و تلخ کامی به سر میبره. فرقی نمی کنه. حکایت تو حکایت اون سنگ ریزه است، حکایت تو حکایت اون شن ریزه است. تو میتونی مروارید بشی، به شرط اینکه خودت رو به دامان صدف ها برسانی. اگر رساندی بالا میری. صدف ها آیات قرآنن، هر آیه یک صدف. اگه بتونی وارد اون فضای آیه بشی، اگر بتونی در فضای اون آیه زندگی کنی، تو هم مروارید میشی، رشد میکن. و یه نمونه عرض کنم ببینید واقعا همینطور هست یا نه. سوره مجادله آیه 7 خیلی آیه لطیفی است. میگه دوتا دوتا نیست، سه تاست. سه تا تا سه تا نیست، چهار تاست. چهار تا، چهار تا نیست، پنج تاست. این آیه قرآن یعنی چی؟ میگه یه دیدی دو نفر کنار همن، اینا دو نفر نیستن، یه سومی هم کنارشون هست، اون سومی منم. خدا میگه اگه دیدی سه نفر کنار همن، سه نفر نیستن، یه چهارمی هم دارم، چهارمیش منم. پنج نفر کنار همن، یه ششمی دارم، ششمیش من. واقعا آیه رو باور کن، در فضای این آیه زندگی کن، از این آیه تأثیر بگیر. فکر نمی کنید رفتارش، کردارش، گفتارش گونه دیگری باشه، کاملا خدایی باشه. دو تا سرباز اگر کنارشون فرماندهشون باشه، اینا ولنگ و باز با هم رفتار میکنن یا خودشون جمع جور میکنن؟ دو تا دانش آموز اگه معلمشون کنارشون باشه، خودشون رو ضبط و ربط نمیکنن، هر چیزی به هم میگن، هر برخوردی با هم میکنن. اگر کسی با این آیه زندگی بکنه، زندگیش خیلی متفاوت میشه. همه به هم رحم میکنن، هیچ کس به هیچ کس اجحاف نمیکنه، هیچ کس کلا سر کسی نمیذاره، هیچ کس آبروی هیچ کسی نخواهد بود، چون سومی رو در کنار خودش میبینه. مالک به مستأجر رحم میکنه، طبیب به بیمار رحم میکنه، شوفر به مسافر رحم میکنه، همه به هم رحم میکنه، عالم میشه بهشت. آیش اینه، ببینید، علم تره ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، نمیبینی که خدا میداند آنچه در آسمان هاست و آنچه در زمین؟ و ما یکونو من نجوا ثلاثتن، سه نفر نیستن که با هم پچ پچ کنن، حرف بلندم نه، در گوشی با هم صحبت، الا هو رابعهم، مگر این که اون خدا چهارمین اونها باشه، ولا خمستن الا هو سادسهم، هیچ پنج نفری نیستن مگر این که خدا ششمین اونها باشه، ولا ادنا من ذلك ولا اکثر. من گفتم سه، حتی کمتر از سه، بگو دو، بگو یک. من گفتم شش، تو بگو هفت، تو بگو هشت، تو بگو هزار. لا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، مگر اینکه خدا با اوناست، هر کجا باشه، خیابان، بیابان، خلوت، جلوت، هر کجا میخواد باشه. این آیه اگه از زبان وارد دل بشه، یعنی انسان بهش باور کنه، واقعا مروارید میشه، قیمتی میشه، به شرط که وارد دل بشه. چون آیات مثل دارو میمونن، این دارو تا توی دهانه که خاصیتی نداره، فایده نداره، باید فرو بره، باید توی خون انسان جاری بشه. وقتی جاری شد تأثیر خودش رو خواهد شد. مثل آبه، آب روی برگ گل فایده نداره، باید بره توی برگ، روی برگ هیچ خاصیتی نداره، بتر اون رو میپوسان. در زندگی اگر انسان تلاش کنه، کوشش کنه که خودش رو در فضای این صدف ها قرار بده، مروارید میشه. اصلا هدف از خلقت همین بود، چیزی جز این نبود، هدف این بود که در این عیش نقدی که در اختیار ماست، یک چنین کوشش هایی داشته باشیم، یک چنین تقلاهایی داشته باشیم، در عیش نقد کوش، که چون آب خور نمان آدم بهشت روزه دارالسلام. حافظ میگه این عیش نقدی که داری، آماده حاضر نسیه نیست، استفاده کن، کوشش کن، وگرنه یه روزی از دست